أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از اون بحث دیروزمون، دیروز معلوم شد که مسئله یا بنده درست بیان نکردم یا علای حال درست معلوم نشده. در همون عبارتی که منتقی از مرحوم نائینی نقل کرد، به اینجا رسید که التزم به ان المانع هو العلم به نجاست. لیکن لیس المأخوذ هو العلم به ما هو صفتون تا به آخر. خلاصه حرف اینه که مرحوم نعانی فرمودن مانع صحت نماز علم به نجاست است، ولی نه علم به ما هو صفتون و نه به ما هو طریقون الالواقع، بل به ما هو منجزون الواقع و معذرون ان. چون در علم استجهد هست، هم صفات استقامه به نفس، بله، و هم طریق است المعلوم و هم منجز و معذر است نسبت به اون معلوم. خب در هر سه جهت در جای خودش بیان شده که ممکن است علم قائم مقام داشته باشد و چیزی جای علم قرار بگیرد. در این جهت سوم که علم منجز واقع هست، بعد مرحوم نعانی به اینجا میرسد که تمام اصول محرزه و غیر محرزه و همچنین احتمال اون مانع اینها جای علم قرار می گیرن. یعنی عدب به جای علم به نجاست، علم نبود ولی خبر سقه گفت بدن نجس، مثلا سقه گفت، یا اصلی جاری شد و یا احتمال نجاست دادیم، باز اون مانع ثابت میشه. بعد به اینجا رسیدم و انما ینفی میگه باید دقیق بفرمین که همین را درست معلوم نشده بود. و این نمایین فی تنجزه به واسطت اصول العقدیه او شرعیت المؤمنه در این عبارت می فرمایم اعلام که منجز هست و طریق و اصل و احتمالم جای او قرار می گیرد گاهی هست که به وسیله اصلی چه عقلی چه شرعی تنجز این علم از بین می رود یعنی این علم هست این طریق هست ولی منجز نیست بعد می فرمایند که در ما نخرفی یک اصلی هست که جلوه تنجز این عید و جانشینان عید رو می گیرد یعنی این علم یا اون جانشینان او دیگه منجز نیستن و اونی که در ما نحن فی شرایط این رو دارد جلو تنجیز علم و دیگران رو بگیرد عبارت است از استصحاب اینجا استصحاب معانی تنجز هست خب وقتی که استصحاب جاری شد اون وقت اون علم و جانشینانش در ما نحن فی دیگه منجز نخواهند بود بعد می فرمایند فل از لذالکه علل عدم وجوب الاعاده به جرایان الاستصحاب اینی که از امام سوال کرد که چرا باید نماز اعاده نشود یعنی بایی که من اعلام دارم بدنم نجس شده، یا ظن و شک دارم چرا باید نماز اعاده نشود؟ در جواب فرمودن بیانی که یعنی تو استصحاب اینجا داری، استصحاب میکنی اون بقای طهارت بدن را که قبلا بدن طاهر بود. خب وقتی که استصحاب طهارت کردیم دیگه اون زنت به نجاست که گفتیم اگر بود اعاده لازم نیست، با وجود این استصحاب ازش کاری ساخته نیست. پس بنابراین این که فرمودن در جواب این که چرا اعاده لازم نیست، فرمودن به خاطر استصحاب. این به واسطه این است که این استصحاب جلو منجز بودن اون نجاست رو میگیرد و مانع نجاستی بود که منجز باشد، یعنی منجزی برای او داشته باشیم. بله، بین کلام اینه که گفتن علم به نجاست منجزه و جانشینم در این علم. یکی از جانشینای علم چی بود؟ احتمال نجاست بود. فنوال احتمال نجاست هم منجزه. در اینجا ولو علم نیست و طریقی هم نباشه، گویی طریقی هست اصلا، سقیل نگاه بدن نجسه، احتمالش هست. در این حالی که احتمال هست نجاست ثابت نمیشه، اعاده لازم نیست به خاطر استصحاب. پس این استصحاب بقای طهارت جلو این منجز رو میگیرد، چه منجز یک قول سقعی باشد بگه بدن نجسه، چه احتمالی باشد که من میدم. اگر استصحاب نبود با این احتمال یا قول سقع نجاست ثابت میشد، باید نماز اعاده بشه. اما چون استصحاب جاری شد و استصحاب اون جلو منجز رو گرفت، از این جهت میگیم نماز درست و اعاده لازم نیست. نبینید در وقت زن بود، در وقت علم اونا که نبود. به زن که رسیدیم در روایت سه قسمت درست شد، علم تفصیلی بود و علم اجمالی بود، کنجا فرمان اعاده لازمه. بعد گفت این زنن تو، اگر من زن پیدا کردم بدنم نجسته چی کار بکنم؟ اینجا بود که فرمودن لباس بشور اما اعاده لازم نیست. سوال چهارمش بود که چرا اعاده لازم نیست؟ لمه؟ این مربوط به اون سوال چهارمه که در وقت زن چرا لباس باید بشورم اما اعاده لازم نیست؟ بگن به خاطر این که در اینجا شما استصحاب دارین و این استصحاب جلو اون منجز را که اون احتمال نجاست لباس باشد جلو او را میگیرد و رضا اعاده لازم نیست. خیلی این مربوط به دیروز بود که احساس کردم که درست معلوم نشد. و اما اون چه مربوط به امروز هست، منطقا میگوید که این اشکالی که مطرح شده که این نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک، و شبهاتی که بیان شد می‌فرمایند دفع این اشکال به این است که ممکنه ما اینجور بگیم که معلوم نیست که سؤال سائل کلمه چرا اعاده لازم نیست، سؤال از سبب عدم اعاده باشد که حالا گفتیم. تا بعد اون اشکالا بیاد که این که در جواب فرمودم استصحاب داری نقض یقین به شکه، این بعد از نمادی در لباس نجسه، اینجا نقض یقین به یقینه و جای استصحاب نیست. پس اگر سؤال که لمه، سؤال که لمه چرا اعاده لازم نیست، سؤال از سبب عدم اعاده باشد، بعد اون اشکال می آمد این نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه و اون مطالبی که بیان شد. منطقا می گوید ممکن است سؤال ما اینجور مطرح کنه بگیم سؤال از اینه که اون طریقی که اثبات می کند طهارت بدن را به خاطر اصالت و طهاره، خب بعد از نماز نمی دانم بدنم پاک بوده یا نه، اصالت و طهاره مگه بدنت پاکه؟ ممکنه سؤال از این باشد که لمه یعنی همون جوری که در ذهن من و دیگران هست که در فرض بحث بدن پاک و لباس و لذا اعاده لازم نیست، سؤال از اینه که چه اصلی به ما میگوید بدن پاکه؟ همون اصالت و طهاره هست که قبلا گفتیم در مورد نجاست بدن و لباس اگر شک در طهارت کردیم نوعا میگویند اصالت و طهاره جاریه، که انه سائل سؤال میکنه که اینجا هم که عاده لازم نیست میگیم بدن پاکه به خاطر این اصل و طهاره هست یا نه اصل دیگری هست که به واسطه او میگوییم بدن پاک است و عاده لازم نیست. خب وقتی که سؤال از اون اصلی بود که به خاطر او میگیم بدن پاک است و عاده لازم نیست، امام جواب دادن که اون اصلی که میگوید بدن پاکه هو الاستصحاب، همون استصحاب طهارت قبل از نماز که بدن پاک بود رو جاری کن و به خاطر همین اصل حکم مشه به این که بدن پاکه. پس اون سؤال چهارم که وقتی که امام فرمود لباس بشور و عاده لازم نیست، مثل یک بسال شمشه دولبه میموند. اعاده لازم نیست سؤال از سبب عدم اعاده هست یا سؤال از اینه که چه اصلی میگوید بدن پاک هست ولی زه اعاده لازم نیست. اگر از اون قسمت اول باشن اون اشکال قبلی میاد که این نقض یقین به یقینه، اما اگر سال از این دوم باشه که به حکم چه اصلی میگویید بدن پاک است و عاده لازم نیست، امام فرمان به خاطر استصحاب، اگر این باشد دیگه اون مسائل قبلی میگن پیش نمیاد. این فرمایش منتقا بود. بعدم در آخر میگوید منتقا صفحه 106 و به هذا البیان یتضح ان هذه الفقره مما یمکن ان یتمسک بها لإثبات الاستصحاب. این فقره از حدیث که قبلا هم اشاره شد با دو فقره از حدیث میشه استدلال کرد، فرمان با این فقره میشه استدلال کرد به اثبات حجت استصحاب. و اینجا فرمایش منتقا بود باید مقدار اجمالی که در بعضی عبارت بود. خب حالا اقول اولا قبلا ما بیان کردیم در چند جلسه قبل که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودم این صحیح زراره با این بیاناتی که بیان شد دلیل خوبی هست برای حجیت استصحاب. اگر خلاف ظاهر نباشد چون ظاهرش اینه که اون نجاست بعد از نماز که دیده همون نجاست مظنونه بوده که در بین نمازم بدن نجس بوده، اگر از این خلاف ظاهر دست برداریم این حدیث دلیل خوبی است برای حجیت استصحاب. و ثانیاً این فقره از روایت بله بله شون همین بود مگر نه خلاف ظاهر بعد یعنی مرتکب بشین اینجا. حالا بعد میاد خلاف ظاهرم نیست فرمی، فقط مشکلش همینه که خلاف ظاهره و الا اگر خلاف ظاهر نباشد دلیل خوبی است برای استصحاب. حالا الان بیان نشد. و ثانیا این فقره از روایت مجمل است اصلا، به خاطر این که این نجاستی که بعد از نماز در لباسش دید معلوم نیست که همون نجاست مظنونه اول نمازه که گفت زنن تو، اونم مراد اونم منظور، یا نجاستی است که مردد هست بین او و بین نجاستی که حالا بعد از نماز بر بدنش عادل شد که قبلا نمشاره شد، آیا اون یا این معلوم نیست، مشان مجمل حدیث. و ثالثاً حالا اجازه بدید الان مجمل شد، و ثالثاً بعضی از نسخه هایی که روایت رو نقل کردن اگرچه در اون جمله که ما در حدیث بود که بعد از نماز فرعی تو فیه سال سال کرد که بعد از نماز دیدم اون خون را در لباسم، این فرعی تو فیه هست که منتقا گفت اگر فرعی تو می بود یعنی همون نجاست مظنونه به قرینه او سال قبلی، ولی فرعی تو هست پس معلوم نیست که اون مظنونه است یا غیر مظنونه. اما بعضی از نسخه ها در نقل همین روایت فرعی تو فیه هست، یعنی رأی تو زمیر دارد که بر می گردد به همون نجاست مظنونه، یعنی اون چه من دیدم همونیست که قبلا زن پیدا کردم. وقت منتر درای بله اجازه بفرمه منتر درای جلد هفتم صفحه 168 و 139 می فرماید که جلد هفت منتد درای جلد هفت می فرماید که در نسخه‌ای که علل الشرایع نقل کرده این روایت را علل نقل کرده که من علل نداشتم هستم، منتها مگر در اون نسخه که علل نقل کرده فرعی توفیه هست، وقت رعی توفیه پس خهرم بر می گردد به همون نجاست مظنونه. پس نتیجه این شد که جوابی هم که منتقا دادن که فرمودن اینجا اگر رأی تو بود خوب بود، ولی چون رأی تو نیست رأی تو هست لذا خالی از اشکال نیست. بگیم در علل الشرایع به حکم اون چه منتها نقل کرده فرعی توهو هست، پس اون اشکالات منتقا هم علی حال شاید وارد نباشه. اون وقت بعد مرحوم آقای میلانی هم بیان داشته و بعد هم نهایت نهایت انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.